یعنی خب ولی یعنی چی؟ دو جور میشه معنا کرد. یکی این که خب اگه عید نوروز روز هدیه آوردنه، هر روز هدیه بیاریم مثلا شوخی باید، ولی کن یه معنای دقیق تری داره و اون که این است یه کاری کنید هر روزتون نوروز باید. و خود مولا باز همین شیخ صدوق نقل در همین کتاب میفرماید نیروزنا کل یوم، نوروز ما هر روزه. یعنی چی؟ معنایش رو در یک جمله دیگه حضرت فرموده، حضرت فرموده کل یوم لا یعصی الله فیه فیه فوائد، هر روزی که آدم گناه نکنه روز نوزه. یعنی چی؟ یعنی یه قدم رفته جلوتر، گناه انسان رو میاره عقب، مخون میکنه. ولی که نوروز یعنی چی؟ یعنی اون روزی که انسان یه قدم جلوتر از روز دیگر است، یه روز نو هست، یه روز جشن، جشن واقعی است. این ایده واقعی اینه. وقت جالبه که مرحوم محقق نراقی صاحب کتاب مستند، کتاب شعری هم داره ساقدی است، اون یه مثنوی مفصلی داره در رابطه با همین عید. میگه عاشقان را با عید باشد ماه و سال، اونا که عاشق خدا هستن همه روزشون روز عید نوروزه. نه چه عید کودکان وهم و خیال، عید کودکان نیست که خبرا خوشحالی باشن که ولی عیده میگن. عامه را عامه یعنی عموم مردم، عیدت به غیر از نام نیست. آری آری فرق در ایام نیست، این روز و فردا چه فرقه؟ یعنی فرق واقعی و همه روزا روز دیگه. خوشتر از ایام عاشق کس ندید، هر شبش قدری و هر روزیش عید، هر شبش قدری و هر روزیش عید.
روزتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. راهی که آمده ایم نام برنامه این فرصت ماست به مدت 24 دقیقه.
راهی که آمده ایم،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه راهی که آمده ایم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده و سرکار خانم پوراسکری، صدا بردار، در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. گفتگوهای نوروزی ما رو میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایید. در برنامه راهی که آمده ایم در خدمت اساتید، نخبگان، دانشگاهیان عزیز هستیم و تلاش میکنیم که گزارشی از اقدامات، فعالیت‌ها و تلاش‌های علمی عزیزان در حوزه مأموریتی و حوزه کاریشون برای شما شنوندگان عزیز بفرمایید. امیدواریم که در این ایام نوروز روزهای خوبی رو داشته باشید و با این گفتگوهای ما و با این مذاکراتی که ما با اساتید، نخبگان و دانشگاهیان داریم بتونیم انشاءالله اوقات خوبی رو برای شما فراهم بکنیم. خب این برنامه رو در خدمت جناب دکتر ابراهیم تقی‌زاده هستیم، رئیس محترم دانشگاه پیام نور. طبق روال ما از آقای دکتر خواهش میکنیم که یه معرفی اجمالی خودشون رو بفرمایند و از تلاش‌های علمیشون در این سال‌های گذشته برای شنوندگان عزیزمون نکات مهم و خوبی رو انشالله مطرح کنن. آقای دکتر در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم، هموطنان عزیز ایران اسلامی، ایرانیان خارج از کشور که شنونده این برنامه هستند. لازم می‌دونم که اولا خدمت همه عزیزان عرض تبریک داشته باشیم. آرزوی سالی پر از موفقیت، خیر، برکت رو برای همه تقاضا می‌کنیم. بهار خودش یک رستاخیز هست، رستاخیز طبیعت به سوی خیر، به سوی برکت، به سوی بالندگی. و همون گونه که ما در بهار شاهد تحول و دیگرگونی هستیم، چه در جمادات، در نباتات، حیواناتی که از خواب زمستانی بیدار میشند و معرف پویایی و همچنین بالندگی هست و خودش یک معلمه، طبیعت خودش معلمه، همیشه حاضری هست که میتونه به همه ما درس تحول بده. لذا همونطور که ما این تحول و دیگرگونی رو در تمامی جمادات و نباتات و گیاهان و این قبیل مشاهده میکنیم، قطعا روا هست که انسان هم با بصیرت خردگونی خودش بتونه این درس رو بیاموزه. و به همین جهت هست که در اون دعایی که یادمان امیدها و آرزوهای همه ما هست که یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ابراهیم تقی‌زاده هستم، مسئولیت دانشگاه پیام نور رو بر عهده دارم، خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور که امروز بیش از 400 هزار دانشجو در اقصا نقاط مختلف کشور مشغول به تحصیل هستند و بیش از 14 هزار عضو هیئت علمی و همچنین کارکنانی که در این دانشگاه مبین و همچنین تراشگر
14000
هیئت علمی و کارمندان، حدود 4000 عضو هیئت علمی و 10000 کارمندان، مجموعاً 14000 عضو هیئت علمی و کارمندی که در این خانواده بزرگ
در چند شعبه های دکتر
ارائه دهنده خدمات آموزشی هستند در سطح کشور. ما در قریب به 500 مرکز و واحد دانشگاهی در سراسر کشور در 31 استان کشور مشغول ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و
بیشترین تعداد دانشجوی دانشگاه پیام نور چقدر بوده؟ الان فرمودین 400 هزار. بیشترین تعداد دانشجو چقدر بوده در سالهای گذشته؟
ما حدود 1,100,000 دانشجو رو
تا 1,100,000 تجربه کردیم.
ما تا 1,100,000 دانشجو رو برای تجربه
کردیم. ظرفیت اسمیمون پس 1,100,000 تا.
بله همینطوره.
الان ما یعنی حدود 700,000 ظرفیت خالی داریم.
بله ما تقریبا خب هم در رشته‌های علوم انسانی، در رشته‌های علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، منابع طبیعی، هنر و غیره در تمام استان‌های کشور ما پذیرش دانشجو رو داریم. خب در مقطع، در سه مقطع، مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، حدوداً در بیش از 52 رشته دکتری داریم، قریب به 249 رشته کارشناسی ارشد و همچنین 88 رشته کارشناسی که در زیر مجموعه گروه‌های مختلف الان مشغول به تحصیل هستند دانشجویان عزیزم.
آقای دکتر، قبل از اینکه این وارد حوزه تخصصی پیام نور بشیم، دوست داریم که یک کمی از دوران نوروز در سالهای قدیم بگید. بالاخره متولد چه سالی هستید؟
متولد 1348 هستم.
48، خب از اون سالها بگید، آداب و رسومی که در منطقه شما بوده، در خراسان جنوبی بوده، در حوزه بیرجن بوده، حالا هوای نوروز رو برای جوانهای امروز یه مقداری بیشتر بگید انشاءالله.
بله همینطور که اشاره فرمودید، خب بنده متولد بیرجن هستم و زادگاه ما خراسان جنوبی. هم اینکه در اونجا فرهنگ اصیل، فرهنگ سنتی و مردمان خونگرم با روابط عمومی و تعامل خیلی مطلوب، همیشه وقتی که در اونجا نوروز میشد، خب آداب و رسومی در مناطق مختلف کشور وجود داره. برخی از آداب و رسوم ها معمولا جنبه مشترک داره، یعنی به عنوان یک فرهنگ کشوری شده، اینکه کوچکترها بازی داشته باشن از بزرگترها و همچنین به دیدار بیماران که آرزوی شفاعت، آرزوی بهبودی میشه، مراجعه که میکنن به بیمارستان ها معمولا در روز اول فروردین در اونجا مرسوم بوده از قدیم. و الان که سر قبور در گذشتگان سال گذشته خصوصا میرن در روزهای قبلش و به تأسی از طبیعت پوشش هایی که جوانان دارند و همچنین خانواده ها و هدایایی که به هر حال رد و بدل میشه، ولی معمولا در اون ساعات تحویل سال با حضور بزرگترها که همه مراجعه میکنن و دور هم هستن، اون توسط پدر خانواده، توسط ریش سفید خانواده و بزرگ خانواده دعای تحویل سال قرائت میشه.
بله.
و بعد از اون بازدیدهایی که صورت میگیره از بزرگان،
مناطق مثل خراسان جنوبی کمتر تحت تأثیر فرهنگ‌های جدید قرار گرفته، سعی کردن اون بافت سنتیشون رو حفظ بکنن. مناطق مثل خراسان جنوبی الان همین رسوم وجود داره دیگه، درسته؟
بله همینطوره.
ممکنه بعضیاش کم رنگ شده باشه، ولی اون بیس اصلیش تقریبا وجود داره.
ما معمولا اون چه که هست، اون فرهنگ گذشته و فرهنگ اصیل و سنتی و فرهنگ در واقع اصالت ایرانی اسلامی، این که اون جنبه عطوفت پروری و همچنین عاطفی و بله همچنین خونگرمی، مراجعه به بزرگان و همچنین اون جنبه توصیه هایی که توسط بزرگان صورت میگیره، مراجعاتی که افراد دارن، این رو ما معمولا در اونجا میبینیم. به هر حال اون روابط گرم و صمیمی که هست و احترامی که همیشه کوچکترها میگذارن به بزرگترها و اونها در واقع نماد رفتاری میشن، نماد اخلاقی میشن، نماد الگو پذیری میشه. بله. توسط اونها رو ما بر نسبت به کوچکترهای خانواده رو ما همیشه شاهد بودیم.
آیا تحصیلاتتون هم شما در همون بیرجند بوده؟
بنده دوران دیپلم دبیرستان و تا دیپلم رو در خود بیرجند بودم و خدا توفیق داد با توجه به این که
مدارس قوی و خوبی هم داره بیرجند،
پدر بله تأکیدم بر تحصیلات رو داشتن، خب این افتخار رو داشتم که دیپلم نمره شاگرد اول باشن در سال 66 در خراسان بزرگ در اون زمان با معدل 1960 زدم و رشته حقوق رو انتخاب کردم در دانشگاه شیراز.
بله.
و بعد هم کارشناسی ارشد رو و همچنین دکترا رو در دانشگاه شهید بهشتی و واحد علوم تحقیقات، که همواره افتخار این رو داشتم که از نظر تحصیلی رتبه اول مدارج تحصیلی رو داشتم.
دکتری در علوم تحقیقات.
بله در رشته حقوق خصوصی، برای که یکی از گرایش‌های حقوق هست. این توفیق رو داشتم که بیش از 110 مقاله رو در مجلات علمی و پژوهشی و همچنین 16 تا تعلیف که بعضا منابع دانشگاه هستن.
بله.
و افتخار ارتقا رو به مرتبه استادی در حدود سال 87 پیدا کردم. 87 در سال 94.
آقای دکتر، برنامه‌مون اینه که یه مقداری به گذشته بپردازیم که چه اتفاقاتی افتاده در حوزه علم و فناوری. جناب عالی بالاخره در حوزه حقوق تحصیل کردید، ولی خب مدیریت اجرایی داشتید در فضای دانشگاهی کشور، فرمودید در دانشگاه آزاد، در دانشگاه پیام نور و جاهای مختلف کار کردید، 110 مقاله علمی هم داشتید. میخوام ببینم با توجه به این تجارب اجرایی و علمی که داشتید، یه گزارشی از وضعیت علم و فناوری در کشور بدیم، بگیم که چه اتفاقاتی در این سالهای گذشته افتاده و بعد انشاءالله در برنامه بعدی ما خدمتتون باشیم به نگاه به رو به آینده داشته باشیم. یه توضیحی بفرمایید با توجه به این تجاربی که در سالهای گذشته داشتید.
بله به هر حال الحمدلله خوب اقدامات خیلی خوبی صورت گرفت. اولا در طی این سالها با نگاه و تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در اسناد فرادستی که ما داریم، از جمله در سند چشمنداز، در برنامه ششم توصیه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که برخی از اون اسناد رو از جمله نقشه جامعه علمی کشور، اون سمت هدایت دهی و تأکیدی که بود نسبت به دانشگاهان که به هر حال نخبگان و همچنین دانشمندان قشر فرهیخته تلاش داشته باشن یک هدایت دهی مطلوبی صورت بگیره در سطح منطقه، در سطح کشور، خب امروز در پرتو این تلاش ها ایران تونسته رتبه خیلی خوبی اولا سطح علمی رو در منطقه خاورمیانه داشته باشه.
بله.
خب این همسویی و همچین تلاشی که همه مراکز آموزشی داشتن ستودنی بود. ما امروز موفقیت هم فارغ التحصیلان دانشگاه هم نخبگان رو چه در مسابقات بین‌المللی چه در سطح بین‌المللی در علوم مختلف ما این رو شاهد هستیم، از جمله در مجموعی خود دانشگاه پیام نور که بزرگترین دانشگاه دولتی کشور در حال حاضر محسوب میشه با خانواده بزرگی که بیش از 400 هزار دانشجو داره مورد پرورش قرار میده. خب ما در علوم مختلف، در علوم همونطور که عرض کردم، در علوم انسانی، در علوم پایه، در علوم فنی و مهندسی، در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و غیره هم تلاش‌های خیلی خوبی صورت گرفته، هم اینکه اقدامات مطلوبی صورت گرفته. بله ما الان عدالت آموزشی رو دانشگاه تونسته در تمام استان‌ها ببره، نماد آموزش برای همه کس، همه جا و همه وقت شده.
ما عدالت آموزشی منظور چه اتفاقی افتاده که متفاوته با دانشگاه‌های دیگه است؟
خب خیلی از ممکنه که برخی در برخی از شهرستان‌های مختلف به جز دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌های دیگه هنوز ممکنه در اونجا شرایط تأسیس و ایجاد رو نداشته باشه، ولی ما در 500 شهر و شهرستان واحد و مراکز دانشگاه پیام نور مستقر هستن.
از یه بعدم آقای دکتر این مورد نقدم قرار گرفته دیگه، یعنی کشوری مثل چین با جمعیت 1,300,400,000,000 که میگن هم 700,000,000 شاید تعداد واحد دانشگاهیش 2,400 تاست، جمهوری اسلامی 2,600 واحد دانشگاهی داره. این خب از یه طرف هم نقده.
بله من اینو عرض بکنم که البته این از جمله در این نوع نظام آموزشی خاصی که ما داریم که یک نظام آموزشی ترکیبی هست، یعنی جنبه کتاب محوری، منبع محوری و همچنین کلاس‌های رفع اشکال، بار هزینه‌ای رو اولا دانشگاه خب بر دولت تحمیل به اون صورت نکرده، یعنی ما اولا 1/5 تازه شهری سایر دانشگاه‌ها رو داریم.
بله
دانشگاه به کیفیتی است که با در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد عموما نیمه حضوری، کتاب‌ها و منابع آموزشی که توسط گروه‌های آموزشی داره تعریف میشه، هیچ فرقی نمی کنه که آیا دانشجوی ما در فلان شهرستان دور از تهران در یک استان خیلی دوردست
در اختیار قرارش میگیره. بله. یکسانه.
بله یعنی کلاً و هر آزمونی هم که برگزار میشه به صورت کنکوریه، یعنی بله. توسط طراحان سوال بانک سوال، به همین جهت هم هست که فارغ التحصیلان دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری پذیرفته شدگان خیلی خوبی رو ما از نظر آماری رو ما در حال حاضر داریم. این از نظر نظام آموزشی ما هست، یعنی نظام آموزشی ما به کیفیتی هست که هم ارتقای کیفیت آموزشی در دستور کار بوده، نتایج خیلی خوبی داره، یعنی فارغ التحصیلان ما در مقاطع آینده بعد اون موقع موفقیت های خیلی خوبی رو کسب میکنن. در جنبه های پژوهشی هم به همین کیفیت، یعنی در جنبه های پژوهشی امروزه تلاشی که در طی سالهای قبل انجام شد جهت‌دهی اساتید هست به سوی این که نسبت به جذب پروژه‌های ملی اقدام بشه، نسبت به پژوهش‌های بنیادین، پژوهش‌های کاربردی و از این قبیل انجام بشه. البته
اون بخشی که فرمودین که برمیگرده به ارتباط به صنعت دیگه و بخش بله. از درآمد، بخش از هزینه‌هاتون رو از پژوهش‌هایی که برای بخش صنعت انجام میدین، الان درصدی میتونیم اعلام بکنیم برای شنوندگان؟
خدمت شما، ما از محل بودجه عمومیمون تقریبا به این شکلی که 40% هزینه‌های دانشگاه ما از محل بودجه عمومی تأمین میشه و 60% بودجه های دانشگاه از طریق درآمد های اختصاصی است. این بحث درآمد های اختصاصی تفاهم نامه هایی هست که با وزارت خونه ها هست، با دستگاه ها هست، پژوهش های ملی که جذب میشه. تراشی که دانشگاه
60% شامل شهری هم میشه دیگه.
در 60% شامل شهری هم میشه. شهری. بله.
ضمن اینکه چقدرش این شهری است؟
شهری خب حدودا 1/4 الی 1/5 شهری سایر دانشگاه غیر انتفاعی.
میخوام بگم کل بودجه پیام نور چقدره؟
ما کل بودجه پیام نور در سال 1400 حدود 830 میلیارد تومان.
830
این بودجه عمومی ما بوده.
بله. بودجه درآمد اختصاصی چی؟
درآمد اختصاصی اون حدودا 1,100,000,000
از این 1,100,000,000 چقدرش از محل ارتباط با صنعته؟ ما در برنامه گذاشته خدمت یکی از عزیزان دانشگاهی بودیم، این بحث مطرح شد که بسیاری از دانشگاه‌های دنیا عمده درآمدشون رو از محل ارتباط با صنعت می‌گیرن، ارتباط با جامعه میگیرن، بالاخره پژوهشی انجام میدن که مورد نیاز صنعت، مورد نیاز جامعه است و از محل درآمد اون دارن خودشونو تامین میکنن و خودشونو اداره میکنن. میخوام ببینیم که مثلا ما حتی دانشگاه برتر کشور هم بعضا اینجا ما خدمتشون بودیم صحبت کردیم، بخش کوچیکی رو تونستن از محل ارتباط با صنعت درآمدشون رو کسب بکنن. میخوام ببینیم دانشگاه پیام نور وضعیتش چطوره، از این 1,100,000,000 چقدرش بخش ارتباط با صنعت و درآمدی که میتونه از جامعه کسب بکنه.
ما تقریبا البته در بحث درآمدهای اختصاصی نسبتی که وجود داره نسبت 50-50 هست، یعنی 50% فعلا درآمدهای اختصاصی از محل شهری تأمین میشه و 50% از محل تفاهم نامه ها و اقدامات پژوهشی و همچنین اینکه، ولی خب ما این روند رو داریم ببینیم به سمت جلوتر. ما الان مرکز ملی صنایع خلاق و فناوری های نرم رو که در حال حاضر بیش از 36 تا شرکت دانش بنیان مستقر شده، مراکز رشدی که در دانشگاه راه اندازی شده، تبدیل برخی از فضاهای ما نسبت به خانه‌های خلاق
داریم الان؟
ما مرکز رشد رو در حال حاضر حدود 24 تا مرکز رشد رو بله، ولی مراکز، ولی داریم میریم به سمت این که ایجاد بشه پارک علم و فناوری و بتونیم دانشجویانمون رو به سمت در واقع مهارت آفرینی، کار آفرینی، یعنی این سیستم رو ما بتونیم ایجاد بکنیم، کما اینکه بخشی از اراضی و حتی فضاهای ما در سطح استانها داره تبدیل میشه به این رو در واقع مزرعه ها و مراکز های مختلفی که هم جنبه کارآموزی رو برای دانشجویان داشته باشه و هم جنبه‌های مهارتی رو به جنبه داره.
آقای دکتر، میخوام یه سوال از آقای دکتر ابراهیم تقی‌زاده فقط بپرسم، نه رئیس دانشگاه پیام نور. ورود دانشگاه پیام نور رو به بخش‌های فنی و مهندسی اصلا شما به صلاح میدونین یا نه؟ چون مبنای اولیه‌ای که پیام نور تشکیل شد بیشتر به حوزه‌های علوم انسانی قرار بود برسه. چی شد که یه دفعه شیفت پیدا کرد به سمت فنی مهندسی و رشته‌های تخصصی که نیاز به حضور در کلاس داره، نیاز به ارتباط مستمر استاد و دانشجو داره؟
در زمانی همینطور که می‌فهمین اینطوری بود. البته مأموریت دانشگاه هم بخش عمدی از رشته‌های ما رشته‌های علوم انسانیه، یعنی 65% رشته‌های ما و همچنین اعضای هیئت ما در بخش علوم انسانی هستن.
65%
35% در علوم پایه، علوم فنی و مهندسی و کشاورزی است.
بله.
اینی که حالا علوم فنی و مهندسی و علوم کشاورزی و پایه در یک برهی در دانشگاه پیام نور ایجاد شد، به جهت نیاز جامعه بود. یعنی نیاز جامعه
شرایط اقتضایی می‌کرد.
بله. این شرایط اقتضایی وضعیت رو به دلیل بسترهایی که فراهم شده، این بسترها رو امروزه دانشگاه پیام نور داره استمرار میده که این بستری که فراهم شده، بستری که وجود داره، آزمایشگاهی که وجود داره، این آزمایشگاه هم در اختیار بخش‌های خصوصی اختیار قرار بگیره، هم در اختیار سایر دانشگاه قرار بگیره، کما اینکه امروزه تمام آزمایشگاه ما در یک شبکه تطفون شاپنا در سامانه‌های مجازی وجود داره که چه بخش‌های خصوصی چه دانشگاه‌های دیگه نیاز داشته باشن از این بستر بتونن استفاده بکنن. چون الان این بستر و شاید از قبل ایجاد شده، لذا ما از این بستر هم برای کمک به تأمین هزینه های دانشگاه، هم برای در واقع در اختیار قرار دادن سایر دانشگاه و مردم در صورت وجود تقاضا ما استفاده میکنیم، ولی همونطور که میفرمایید مأموریت اصلی دانشگاه در اون بخش علوم انسانی با اون ایجاد شده، کما اینکه ما امروز دایره دار تحول در علوم انسانی هم هستیم. در برنامه‌ای هم که به شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه داده اعلام کرده که ما چون حدود 65% رشته های ما و اساتید ما در این بخش هستن، در بازنگری متون، در بازنگری منابع علوم انسانی هم اعلام آمادگی بکنیم که بتونیم در واقع اون دغدغه هایی که وجود داشته توسط مقام معظم رهبری و همچنین در بیانیه گام دوم اینها خدمت شما عرض کنم، این دانشگاه میتونه سهم مؤثری رو در این زمینه داشته باشه.
متشکرم. در خدمت جناب دکتر ابراهیم تقی‌زاده بودیم، رئیس محترم دانشگاه پیام نور. اطلاعات جالب و خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز فرمودن. بیش از 400,000 دانشجو، 14,000 عضو هیئت علمی و کارمند که از این 14,000 4,000 عضو هیئت علمی هستند و 10,000 کارمند، 500 مرکز، 24 مرکز رشد و در مورد خود جناب آقای دکتر تقی‌زاده هم بیش از 110 مقاله، 16 تا تألیف که بعضی از این تألیف ها به عنوان منبع درسی در دانشگاه در دانشگاه‌ها استفاده میشه. تجارب خوبی داشتن آقای دکتر، تبریک عرض می‌کنیم خدمتشون، آرزوی توفیق داریم ان شاءالله در راهی که در پیش گرفتن و مسئولیت جدیدی که در دانشگاه پیام نور به عنوان رئیس دانشگاه تقبل فرمودن، ان شاءالله که بتونن این بزرگترین دانشگاه دولتی رو در مسیر واقعا قرار بدن. اگر انحرافات جزئی وجود داشته از اون برنامه‌های اولیه‌ای که برای دانشگاه پیام نور و اون سیاست‌های اولیه‌ای که برای دانشگاه پیام نور داشتیم، ان شاءالله بتونن اون رو اصلاح بکنن و در آینده ان شاءالله دانشگاهی فعال، پویا و ان شاءالله اثر بخش رو در جامعه ما شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم مجدد خدمت شما دکتر تقی‌زاده و آرزوی توفیق روزافزون دارم. با شما بودیم با برنامه راهی که آمده ایم. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده و سرکار خانم پوراسکری، صدا بردار در خدمتتون بودیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. با ارائه پیشنهادات، انتقادات و نظراتتون کمک کنید که ما برنامه‌های بهتر و جذابتری رو انشالله خدمتتون ارائه کنیم. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید نصب بکنید و مباحث ما رو دنبال بکنید، گفتگوهای ما رو با نخبگان، اساتید و دانشگاهیان بشنوید در بخش آرشیو زمانی. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین جناب دکتر ابراهیم تقی‌زاده رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
راهی که آمده ایم عنوان برنامه‌ای بود که به مدت 24 دقیقه شنونده بودید.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
منطقه عملیاتی هور واقع در شمال شرق دشت آزادگان به طول 100 کیلومتر و عرض 15 تا 75 کیلومتر است. هور سراسر پوشیده از نی و گیاهان مردابی است که زائیده رودخانه های کرخه، دجله و دویرج است. هورالهویزه یکی از بزرگترین هورهای جهان است که از چذابه تا طلائیه و از سوی دیگر تا جاده الاماره بصره عراق امتداد دارد. رزمندگان اسلام با توجه به آسیب پذیر بودن رژیم بعث نسبت به تسلط در این منطقه عملیاتی، در سال 1362 عملیات بدر و در سال 1363 عملیات خیبر را طراحی کردند. رزمندگان باید از میان تله‌های انفجاری، شبکه‌های آتش‌سا و سنگرهای کمین و دیگر موانع عبور می‌کردند و بر سر دشمن فرود می‌آمدند. سوم اسفند ماه سال 62 عملیات خیبر با رمز یا رسول الله آغاز شد. نیروها از راه هور به جزایر مجنون حمله کردند.
بارش باران آتش میان آب و خاک و نی، و چه کسی تا به حال آب آتش گرفته دیده است؟ علی اکبرهای خمینی بین نیزارها گلستان میان آتش شده بودند. بعد از ظهر 14 اسفند بود که از سوی امام امت پیام آمد:
جزایر حتما باید نگه داشته شود.
انگار روح تازه در جان سربازان اسلام دمیده شد. عراق هرچه داشت رو کرد، تیروار را به میان نیزار هور گرفته و جزیره مزار لالگون شده بود. رنگ آبی آسمان دیگر بر قرمزی خون شهیدان ما نمی توانست غلبه کند. پیچک های وحشی و بلند کف آب جسم بیجان اصحاب حسین علیه السلام را در دل خود خاک میکرد. تیر، گلوله، خمپاره، RPG مگر میتوانست دلیل از دست دادن خاک وطن شود؟ اینجا هور است، جزیره ای از جنس مجنون های